سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که شروط خود در مورد 30 نشست دوحه را با معاون وزیر خارجه قطر مشخص ساخته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزیر خارجه قطر در دیدار دیروز جمعه 24 می با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان موضوع 30 نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده است. محمد بن عبدالعزیز آل خلفی روز پنجشنبه در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان از حکومتشان خواست تا در نشست آینده ملل متحد در دوحه قطر شرکت کند. قرار است 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به تاریخ 30 ژوئن برگزار شود که به مدت 2 روز دوام خواهد کرد. 2 نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در ماه فوریه امسال بدون حضور طالبان برگزار شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد یک ماست که به دلیل برخی مشکلات مواد سوخت تیاره‌ها یا تی‌1 به این کشور وارد نمی‌شود. با گفته مسئولان این اتاق دیروز جمعه 24 می برخی رسانه‌های داخل افغانستان گزارش دادند که ترکمنستان بابت این مواد پول به دست آورده، اما هنوز این کشور سوخت مورد نیاز تیاره‌ها را به افغانستان صادر نکرده است. افغانستان مواد سوخت تیاره‌های خود را از ترکمنستان و دیگر کشورهای همسایه وارد میکند که گاه با تأخیر و مانع مواجه می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که در حال بررسی این مشکلند و وزارت صنعت و تجارتشان باید این موضوع را بررسی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک مقام ایرانی مدعی شد که بیش از 100 شهروند افغانستان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات ایرانی شرکت کرده بودند. حسین شرافتی راد رئیس اداره ادبای عمومی و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی دیروز جمعه 24 می در مراسم حسینیه هراتی ها در مشهد این مطلب را اعلام کرد. با گزارش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، آقای شرافتی راد نگفته که چگونه این رقم را به دست آورده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی روز یکشنبه در سانحه سقوط هلیکوپتر جان باختند. 2 هفته قبل از این واقعه حکومت ایران اعلام کرده بود که ظرف 1 سال 1,300,000 خارجی از جمله افغان‌ها از ایران اخراج کرده است. در پاکستان هزاران نفر به دلیل گرمی هوا مریض و به شفاخانه ها بستری شدند. مقام ها دیروز جمعه 24 می گفتند که گرمی سوزان در برخی مناطق پاکستان به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رومینا اسلم رئیس اداره تغییرات اقلیمی پاکستان می گوید که دیروز 4 روز پیهم است که پاکستان با گرمای شدید هوا مواجه بوده و پیش بینی شده که تا 1 هفته دیگر ادامه یابد. تخمین زده می شود که درجه گرمی هوا امروز شنبه در پاکستان به 51 درجه سانتیگراد افزایش یابد و بیشتر ایالت سند را متاثر می سازد. حکومت پاکستان هفته گذشته با شروع موج گرما مکاتب را برای مدت کوتاه تعطیل اعلام کرد، امتحانات را به تعویق انداخت و در شفاخانه ها وضعیت اضطراری اعلام کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان به خصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم یکتن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن رهبرشان اعلان کردن که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود، آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا و زمانی که زنده هستن دوام کنن. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه تک ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون، زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد. و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از زیر بود، زخمیام از زیر بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشت نمیشون.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و باید تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برای زون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده. همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بودی قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می‌شناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنوید. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به یک کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان سر ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب‌ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفق هم نون نخورده و مقصد هر که در طرف مثلا پاشا نبید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خشدی و دی مقصد هم جسم بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه. خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوست هم چیزی نیست، خانه جور کردن مشکلات مقصد دیگه خلاص سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال 2 بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه، آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد جرده چیزی نمید. شو خانه شو باز بسیار میاد بیرون خواهم کردیم بیرون خواستم میرم دکتر خانه که ما انداده یک دوست با خانده و خانه میرم خواهم
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته متاسفانه تا هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن: بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان سه شهروند خارجی و یک افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد چهار شهروند خارجی و سه شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش های زیادی به همراه داشت. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با خانواده های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد ناوقت یک شنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره. چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود می باشن وقتی که وارد کشور را سفر می کنن. چون افغانستان قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندهای خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخواهند که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور، پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است. مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمان های بین المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره در سازمان ملل هم وجود داره. در صورتی که افغانستان یک کشور بدون حق رای باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نام تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. به باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسی ما، مخصوصا وزیر از وقت وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باعث شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایر سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان با اونهایی که نماینده مردم هستن به پردازه، و امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی به نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنانه که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین‌المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همی است که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان را به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته رقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنالی باشه که دولت ها ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد، کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقام های ایرانی بعد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته ای بود که دستور اعدام های گسترده را صادر می کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شمار کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شمار اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بسیار یا با هم دگرگان نقاط با هم پیوند میده، هر دویشان بسازده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارن. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه راهی که میتونن به اسلوب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابطه یک دیگه رابطه خود که تک دیگه نگاه کنن و مثل ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکاره میکنن، طالبا که دو گروپ های توریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا این همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروع داخلی بسیار ضعیف دارن و پیوند که تک دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون بک دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض. فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجازت میکنم تغییر رو پیشبینی نمیکنم که در رفتار ایران یا دولت ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران که در رژیم اماراتی طالبا باوجود بیه بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدراعظم نروژ می‌گوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدراعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تأکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند، صدر را قرار دارد. اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند، یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سارنوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 سور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه ای گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست میکنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود میبینند و فکر میکنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت میپوشند.
چی مدت است که ساعت نمیپوشین؟ به خاطر اینم میپرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم میکنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه میبردیم ساعت های مردم ها. دو سه ساعت میشه همیروز بزرگ میترانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده میتونه. دیگه ساعت ها دقصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن. به شیوه‌های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدی تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
زاری تو چون تازگی بهار.